أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از شادابی و تراوت و از سلامتی کامل و لازم برای ادامه مسیر پرپیچ و خم کسب علم و دانش برخوردار باشیم. متن ای رو که مرحوم آخوند در کفایه دارند این است که و من هنا لا یلاحظ النسبت بین ادله نفیه و ادله الاحکام و تقدم ادلته علی ادلتها. با توجه به اینکه عنوان ضرر علت برای نفی حکمی است که برای افعال به عنوان اولیشون ثابت شده، لذا نوبت به ملاحظه نسبت منطقی بین ادله نفی ضرر و ادله احکام اولیه نمیرسه. به تعبیر دیگر درست است که بین ادله ای که احکام رو برای عناوین اولیه مانند غسل و روزه و وضو و سفر و نافله شب و امثال اینها ثابت می کنند و ادله ای که احکام رو برای عناوین ثانویه ای مثل غسل ضرری، روزه یا وضو ضرری یا سفری که متعلق امر والده یا نافله شبی که متعلق نظر واقع شده و امثال اینها رابطه بین این دو ادله عموم و خصوص من وجهه، یعنی گاهی هر دو صدق می کنند، گاهی فقط ادله عناوین اولیه صادقه و گاهی فقط ادله عناوین ثانویه. مثلا گاهی روزه یا وضو هست بدون اینکه ضرر یا حرجی در میان باشه. خب این روزه یا وضوعی که ضرری یا حرجی نشده فقط مشمول ادله عناوین اولیه است، یعنی فقط الوضوء واجبون، الصوم واجبون و این ادله ای که بر عنوان اولی وارد شدن جریان پیدا می کنند. اما گاهی ضرر یا و از اون طرف گاهی ضرر یا حرج هست، اما در وضوع یا روزه نیست، در یه عنوان دیگه است، مثلا در یه معامله است. اینجا مشمول ادله لا ضرر ولا حرج هست، اما ربطی به وجوب وضوع یا روزه نداره. این دو وجه افتراق یه وجه اشتراکی هم دارن و اون اینه که هر دو عنوان اولی و ثانوی در یک محل جمع شده. مثل این که روزه ضرری شده، از سوی میگیم از صوم واجبون، از سوی دیگر میگیم لا ضرره. یا وضو ضرری شده، از سوی میگیم الوضوء واجبون، از سوی دیگر میگیم لا ضرر ولا ضرار. پس وقتی در غالب موارد نسبت عموم خصوص مطلق بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه این چنینی وجود داره، با اینکه در قدر مشترک هم اطلاق خطاب از صوم واجبون چنین روزه ضرری رو شامله و هم اطلاق خطاب لا ضرر ولا ضرار اون رو شامله. اما از نظر مرحوم آخوند این گونه خطابات رو اگر به عرف عرضه کنیم منافاتی بینشون نمیبینه. عرف خودش بین این دو قسم خطاب با وجود رابطه عموم خصوص منوج جمع عرفی ایجاد میکنه، به این بیان که میگه دلیل عنوان اولی یعنی از صوم واجب یا الوضوء واجب در حکم اقتضایی و شأنی حمل میشه و دلیل عنوان ثانوی بر حکم فعلی حمل میشه. بنابراین مثلا اگر نافله شبی را که مستحب است مکلف متعلق نذر قرار بده، نذر میکنه که خدایا اگر فلان حاجتم برآورده شد حتما نافله شب بخونم، نافله شب بر من واجب باشه. عرف نمیاد بگه بین وجوبی که از نذر فهمیده میشه با استحبابی که از دلیل عنوان اولی فهمیده شده برای نافله شب منافات وجود داره، بلکه از نظر عرف این نماز اگر متعلق نذر نبود به عنوان اولی خودش از اون نظر که نماز شب بود مستحب بود، ولی فعلا به جهت تعلق نذر واجب شده، یعنی وجوبش به فعلیت رسیده، استحبابش در همون مرحله اقتضا باقی میمونه. با این جمع عرفی که صورت میگیره دیگه مشکلی پیش نمیاد. همینطور جمع بین وجوب روزه و نفی ضرر به اینه که تا وقتی ضرر نیومده روزه واجبه و وقتی پای ضرر در میان باشه وجوب روزه در همون مرتبه اقتضا میمونه و به مرحله فعلیت نمیرسه. و بارها و بارها از زبان آخوند و دیگر اصولی ها شنیدیم که بین حکم اقتضایی و حکم فعلی منافاتی وجود نداره. این مبنایی است که مرحوم آخوند از جلسه گذشته شروع کردند و تو این جلسه هم بهش تأکید دارند و در ادامه تذکری دارند که از خواهم کرد تا به عکس مطلب برسیم. فمن و من هنا از این که ضرر علت برای نفی حکم ثابت به عنوان اولی است، حکمی رو که برای اول عنوان اولی ثابت شده بود با اومدن ضرر اون حکم برداشته میشه، لا یلاحظ نسبتو بین ادلت نفیهی و ادلت الاحکام، ما دیگه کاری به نسبت منطقی بین ادله نفی ضرر و ادله احکام اولی نداریم، این نسبت رو مورد ملاحظه قرار نمیدیم، بلکه و تقدم ادلته علی ادلتها، ادله نفی ضرر مقدم میشه بر ادله احکام اولیه، مع انها عموم من وجه، در این حال که نسبت منطقی بین اون دو عام و خاص من وجهه. عرض کردم گاهی ضرر هست در غیر وضو، گاهی وضو هست بدون ضرر، گاهی وضو ضرریه. حیث انه یوفق بینهما عرفن، زیرا که شأن چنینه جمع عرفی بین ادله نفی ضرر و ادله احکام اولیه صورت میگیره، به این بیان که به ان ثابت للعناوین الاولیه اقتضائی، اون حکمی که برای عناوین اولیه ثابت بوده، اون وجوبی که برای وضوع به عنوان اولیش بوده، گفته بوده الوضوء واجبون، این حکم در مرحله اقتضاست. پس به ان ثابت، اون حکمی که ثابت شده للعناوین الاولیه اقتضاییون، اما یمنع عنه فعلا بالفعل، از اون حکم اقتضایی ممانعت میکنه، یعنی مانع از به فعلیت رسیدن این حکم اقتضایی میشود. ما با من عنوان ضرر بیان خواهد شد، من برای تبیین اینجا، ما عرض علیها، اون حالتی که عارض شده بر عناوین اولیه، که اون چیه عارض شده و مانع از به فعلیت رسیدن حکم اقتضایی میشه، من عنوان ضرر، که عبارت باشه از عنوان ضرر، مانع میشه به ادلتهی، یعنی با ادله ضرر که حکم عنوان ثانوی رو بیان میکنن. بعد از این که این بیان کلی رو آوردند، حالا میخوان بگن این جمع عرفی، یعنی حمل حکم ثابت برای عنوان اولی بر اقتضایی و حکم ثابت برای عنوان ثانوی بر فعلی، این حمل بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه جاریه، و از این نظر بین دو قسم ادله عناوین ثانویه تفاوتی وجود نداره. اینجاست که بین پرانتز باید خدمت عزیزانم عرض بکنم که ادله عناوین ثانویه در یک تقسیم بر دو قسمند. گاهی ادله ای هستند که مثبت تکلیفند، مثل دلیل نذر که بر وجوب وفا دلالت میکنه، یا اطاعت والد که سفر رو بر ولد در صورت امر پدر واجب میکنه، مثبت تکلیفند. گاهی ادله ثانویه‌ای هستن که نافی تکلیفند، مثل خطا، اضطرار، اکراه، نسیان، عسر و حرج، ضرر و امثال اینها، که حکم رو برمی‌دارند. تو این جمع عرفی که هم بکنیم حکم ثابت بر عنوان اولی رو بر اقتضایی و حکم ثابت بر عنوان ثانوی رو بر حکم فعلی، فرقی بین این دو دسته احکام عناوین ثانویه، یعنی احکام مثبته تکلیف و نافیه تکلیف، نیست. این مطلب رو ایشون در واقع به پرانتزی باز می کنند و به این صورت بیان می کنند: کما هو الحال فی التوفیق بین سایر الادلت المثبته او النافیه لحکم الافعال به عناوین ثانویه. این توفیق عرفی که گفتیم، خوبه، این توفیق عرفی وضعیت و تکلیف ماست در اون جایی که جمع می کنیم بین بقیه ادله احکام ثانویه، ام از مثبته، مثل ادله شرط و نذر و یمین و قسم و امر والد و اینها، او نافیه، یا ادله احکام ثانویه ای که نافیه تکلیفند، مثل ادله عسر و حرج، خطا، نسیان، اضطرار، اکراه. در همه اینها وقتی در یک طرف دلیل عنوان اولی و در یک طرف دلیل عنوان ثانوی باشه، به نظر آخوند این جمع عرفی جریان پیدا میکنه. پس توفیق بین سایر ادله، یعنی غیر از ادله ضرر، چه مثبته باشن چه نافیه، مر حکم رو برای افعال به عناوین ثانویه‌شون و از طرف دیگر والادله المتکفله لحکمها به عناوین هل اولیه. این واو الادله رو عطف کرده بر سایر ها، بین سایر الادله والادله المتکفله، دو طرف نسبت این هاست، ادله ای که عهده‌دار حکم افعال هستند، لحکمها یعنی حکم الافعال، به عناوینها یعنی به عناوین اون افعال که الاولیه، مثل وجوب صوم و حج و روزه و این ادله ای که برای احکام اولیه ثابته. بعد از این که این جمع عرفی رو مرحوم آخوند بیان کردند و فرمودند که این ادله احکام ثانویه به فعلیت میرسن و مانع از فعلیت ادله احکام اولیه میشن، اونا در مرحله اقتضا باقی میمونن، استدراکی میکنن که گاهی مطلب برعکس، دلیلی که بر حکم عنوان اولی وارد شده از چنان فعلیت من جمیع الجهاتی برخوردار است که هیچ دلیل عنوان ثانوی نمیتونه بر او مقدم بشه و جلوی فعلیت او رو بگیره. حالا مثلا وجوب انقاذ نبی یا وجوب حفظ نبی یا از اون طرف حرمت قتل نبی از چنان فعلیتی برخوردار است که شما هرچی ضرر هم متوجهتون بشه، ضرر مالی جانی امثال اینها، نمیتونه مانع از فعلیت اون وجوب انقاذ یا وجوب حفظ یا حرمت قتل نبی بشه. اینو باید ما از لسان ادله بتونیم بفهمیم. لذا میگه هرچند ادله احکام ثانویه رو گفتیم بر ادله احکام اولیه مقدم میشن، اما گاهی مطلب برعکس میشه. یعنی دلیل عنوان اولی به جهت برخورداری از استحکام و اتقان باعث میشه که حکم اولی از هر جهت به فعلیت رسیده باشه و دلیل حکم ثانوی نتونه مانع از فعلیت او بشه. بگیم او در محله اقضا بمونه، نه، او به فعلیت رسیده. از کارم مثل حرمت قتل نبی، هرچی هم بگید آقا تقیه بوده، نه خیر، تقیه او رو تجویز نمی کنه، عذر و حرج بوده، اصرار و اکراه بوده، اینا مانع از فعلیت حرمت قتل نبی نمیشه و با هیچ بهانه ای نمیشه از او رفعیت کرد. نعم، ربما یعکس الامر، چه بسا مطلب برعکس میشه، یعنی دیگه به نحوی میشه که دلیل حکم عنوان اولی مجالی برای دلیل حکم عنوان ثانوی نمیگذره. فیما احرز به وجهین، در اونجایی که به نحوی به دست بیاد احراز بشه، بدونیم به وجه معتبرین ان الحکم فی المورد، این که حکم در مورد اون دلیل اولی لیس به نحو الاقتضا بل به نحو الفعلیه، حکم به نحو اقتضا نیست بلکه به فعلیت تامه رسیده. بعد از این که این مطلب رو و مبنای خودش رو مرحوم آخوند فرمودند، یک بار دیگه جمع عرفی بین ادله احکام عناوین اولیه و ادله احکام عناوین ثانویه رو تکرار می کنند. همینطور مطلبی رو که در نعم به بعد به عنوان استدراک بیان کردن، لذا اجازه می خوام منم یه بار دیگه به نحو خلاصه برای دوستان تکرار کنم تا متن روشن‌تر بشه. و اون اینه که دلیلی که حکم فعل رو به عنوان اولیه اون بیان می کنه، این دلیل یا بر فعلیت حکم به نحو مطلق دلالت میکنه، این یک، فعلیت حکم به نحو مطلق، یا بر فعلیت حکم نسبت به برخی از عناوین ثانویه دلالت میکند که عرض خواهم کرد، و یا به نحوی است که مانع از تصرف در آن و حمله بر حکم اقتضایی نیست. صورت اول که دلیل وارد حکم فعل به عنوان اولی رو به نحو مطلق بیان میکنه، مثل حرمت قتل نبی با عروض هیچ عنوانی از عناوین ثانویه، اما از تقیه، حرج، ضرر، اضطرار، اکراه و امثال اینها، از فعلیت ساقط نمیشه. این حکم عنوان اولی به نحوی است که به فعلیت خودش به فعلیت تامه رسیده و از فعلیت ساقط نمیشه. در صورت دوم که فعلیت نسبت به برخی از عناوین ثانویه است، اینجا این حکم اولی بر بعضی از عناوین ثانویه مقدم میشه، نه بر همه اونها، مثل وجوب وضو. اگر بهای آبی که برای وضو هست به مقداری است که برای این مکلف موجب حرج نیست. اینجا واجبه پول بده، آب رو بگیره، بخره و حضور رو بگیره. گاهی نه، وجود دلیل حکم عنوان ثانوی مانع از به فعلیت رسیدن حکم عنوان اولی میشه. اینجاست که جمع عرفی به اینه که حکم اولی در همون مرتبه اقتضا بمونه، به فعلیت نرسه، و اونی که به فعلیت میرسه دلیل این حکم عنوان ثانوی است. و الا اگر دلیل عنوان ثانوی به فعلیت نرسه، لازمش این است که تشریعش لغو باشه. این خلاصه رو ببینید. مرحوم آخون فهمند که و بالجمله خلاصه الحکم الثابت به عنوان اولیین، حکمی که برای عنوان اولی ثابت شده، سه قسمه. تارتن یکونو به نحو الفعلیت مطلقا، گاهی من جمیع الجهات به فعلیت رسیده، فعلیت تامه داره نسبت به جمیع عوارض، مطلقای نسبت به جمیع عوارض، هر عارضی هم پیش بیاد این از فعلیت نمیفته، مثل وجوب حفظ نبی یا حرمت قتل نبی. او بالاضافت الى عارض دون عارض، یا نسبت به بعضی از عارضها به فعلیت رسیده، مثلا قیمت آبی که برای وضوع میخواد تهیه بکنه برای این فرد حرج ایجاد نمیکنه. چون این شخص متمکنه، مثلا به دلالت این لا یجوز الاغماز و انها، با دلیلی که جای چشم پوشی و اغماز از اون دلیل نیست، به سبب دلیل حکم عارض المخالف. اغماز به سبب متعلق به اغماز، به سبب دلیل حکم ثانوی که مثل ضرری که عارض شده، المخالف له، که این حکم عارض مخالف با اون دلیل اولیست. فیقدم دلیل ذاک العنوان علی دلیله، در اینجور موارد قدم دلیل ذاک العنوان، یعنی دلیل عنوان اولی، علی دلیله، یعنی بر دلیل عنوان عارض یا همون دلیل عنوان ثانوی. اما و اخرى، قسم سوم معطوف بر تارتنه ها، و اخرى یکون علی نحو، این دلیل عنوان اولی به نحوی است که لو کانت هناک دلالتون، اگر دلیل عنوان ثانوی که بر فعلیت میخواد دلالت بکنه وارد بشه، للزم الاغماز و انها به سببهی عرفن، واجب است اغماز کنیم از اون دلالت بر فعلیت، یعنی دلیل عنوان اولی، به سببهی، یعنی به سبب این دلیل عنوان ثانوی عرفن، به حکم عرف، جمع عرفی کنیم، بگیم دلیل عنوان اولی حکم رو به نحو اقتضا ثابت میکنه، دلیل عنوان ثانوی حکمی رو که میاره اون حکم به فعلیت رسیده. حیث و کان اجتماعهما قرینتن، علت این للزوم الاغماز. چرا للزم الاغماز؟ حیث و کان اجتماعهما، زیرا که اجتماع این دلیل عنوان اولی و ثانوی دوتا قرین است، الا انه به مجرد المقتضی، این که اون حکم ثابت به عنوان اولی صرف مقتضیه، و ان العارض مانع فعلی، این حکم عارض یعنی حکمی که به سبب دلیل ثانوی اومده، اون حکم یک حکم فعلی است که مانع از به فعلیت رسیدن حکم عنوان اولی میشه، او در مرحله اقتضا میمونه. بعد از این که مرحوم آخون نظر خودش رو در رابطه با جمع عرفی بیان کرد، می فهمد البته در اینجا شیخ انصاری معتقده که تقدیم ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولی از باب حکومته، یعنی دلیل عنوان ثانوی مثل لازرر بر دلیل عنوان اولی مثل صوم واجبون، الوضوء واجبون، حکومت داره. حکومت هم به این معنا که، یعنی این دلیل عنوان ثانوی، یعنی دلیل نفی ضرر، از همون آغاز تشریع از سوی شارع به مدلول لفظی خودش ناظر بر دلیل عنوان اولی بوده برای تفسیر او، حالا یا میخواد توسعه بده یا میخواد تزییق ایجاد بکنه، اونم به نحوی که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه. اون وقت از نظر ایشون ادله عناوین ثانویه مثل ادله نفی ضرر و حرج و رفع و رفع خطاب و نسیاب و اینها میبینیم که موضوع دلیل حکم اولی رو تزییق میکنه. خب آقای آخون نظر شما چیه در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ انصاری؟ ایشون میفهمند که اگر واقعا این نظارت و تفسیر باشه، واقعا مدلول لفظی دلیل حکم ثانوی نظارت و تفسیر رو داشته باشه، حق با شیخه و باید گفت حکومت. اما چه کنیم، به نظر ما اینجا جای حکومت نیست، برای اینکه رابطه ای بین دو خطاب از صوم و واجبون و لا ضرر و لا ضرار نیست. این دو تا چه ربطی به هم دارن؟ لا ضرر اصلا ناظر به وضو نیست، مفسر بحث وجوب وضو نیست. هرگز به ذهن کسی نمیاد که خطاب لا ضرر حاکم و مفسر خطاب از صوم و واجبون باشه. لذا راه پیشنهادی مرحوم شیخ انصاری رو مرحوم آخون نمیپسنده و در نهایت تأکید داره و اصرار میکنه بر اینکه راه حل همونیست که ما عرض کردیم، که این گونه خطابات رو وقتی به عرف عرض کنیم با حمل دلیل عنوان اولی بر حکم اقتضایی و حمل دلیل عنوان ثانوی بر حکم فعلی بین اونها توفیق و جمع عرفی ایجاد میکنند. ببینید هادا این جمع عرفی که ما گفتیم، لو لم نقل به حکومت دلیلهی علا دلیله، اگر قائل نشیم بر این که دلیل عنوان اولی یا دلیل عارض بر دلیل حکم عنوان اولی حکومت داره و مفسر و ناظر بر اوست، چرا نگیم حکومت رو؟ چرا ما قبول نمی کنیم حکومت رو، نظر شیخ رو، حکومتی که نظر شیخه؟ لعدم ثبوت نظره، چون ثابت نشده ناظر بودن و مفسر بودن دلیل عارض الا مدلولهی بر مدلول دلیل حکم اولی، کما قیل که این ناظریت و تفسیر و حکومت رو مرحوم شیخ گفته و ما قبول نداریم. این فعلا جمع عرفی که خود آخوند داره. ادامه بحث رو انشاءالله جلسه بعد در خدمت عزیزان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.